جناب آقای همایون اسعدیان کارگردان سینما روی خط ارتباطی ما هستن تا در همین رابطه با ایشون گفتگوی کامل‌تری رو داشته باشیم. آقای اسعدیان سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای صابری و ممنون که در رابطه با سینما اساسا صحبت میکنید. امیدوارم شما و شنوندگانتون تا این لحظه روز خوبی رو گذرونده باشید.
ممنونم از شما. همینطور شما گفتگوتون رو میشنویم با آقای صابری.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب اسعدیان.
منم خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید جناب اسعدیان نازنین، من مقدمتا عرض کردم که بحث تولید در سینما شرایط مبهمی رو داره به دلیل اینکه حالا اطلاع رسانی و جزئیات آماری ما نداشتیم. برای شروع میخوام یادآوری بکنم که در هفته های ابتدایی فراگیری کرونا در خانه سینمای کمیته تشکیل شد که یک اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد و یک گزارشی رو در مورد شرایط پروژه های در دست تولید داد. مطلعیم که این کمیته منحل شد بعد از یک ماه فعالیت و بعد از اون هم دیگه گزارشی از طرف صنف هم ارائه نشد در مورد اینکه چه شرایطی حاکم هست بر چرخه تولید سینمای ایران. در سال اول دوست دارم دو مورد رو همزمان بپرسم خدمت شما. یک اینکه اون ستاد چه دلیلی داشت که منحل شد، چون به نظر می اومد خیلی میتونست کارآمد بشه در زمینه لااقل اطلاع رسانی نسبت به تولید فیلم ها، و دو اینکه آیا گزارشی رو امروز میتونید به عنوان یکی از دوستان فعال در صنف سینما به ما ارائه بدید که امروز وضعیت تولید در سینما ایران به چه صورت هست؟
خب بسیارتا خدمتون عرض بکنم که اون ستاد از طرف دوستان صنفی ما در خانه سینما با همیاری هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل شد. چیز حدود فکر میکنم یک ماهی هم فعالیت کرد. یک آماری از پروژه ها در اختیارشون قرار گرفت. دلیل منحل شدنش در واقع با استیالا اینجا بگم که خانه سینما اون ستاد رو منحل نکرد. خود دوستانی که در ستاد بودن احساس کردن که خب پروژه ها را افتاده و زمان گذشته و تصمیم به انحلال ستاد گرفتن. من به شخص خیلی موافق نیستم با این اتفاقی که افتاد، ولی به حال از طرف خود اعضای ستاد این اتفاق افتاد. 5 تاشون در واقع تصمیم گرفتن که دیگه به اون فعالیت ادامه ندهن. و ذیل در واقع اون چیزی که در ستاد کل کرونا در کشور داره اتفاق میفته سینما هم پیش بره. از اون موقع به بعد هم در واقع خیلی ما آمار دقیقی نداریم، اگرچه خدمت رو عرض بکنم که پروژه ها هم مثل سالهای گذشته در واقع تولید به اون شکل راه اندازی نشده هنوز، که دلایلش هم خب برای هممون خیلی روشن هستش.
بله.
ما در واقع الان باید پیک کاری سینما باشه مشخصا، ولی فکر میکنم با کمترین میزان تولید شاید در سالهای گذشته روبرو هستیم.
این آماری که بهش اشاره می‌فرمایید، ما ذهنمون خیلی مبهم هست و اطلاعاتی که داریم در مورد اسم‌های مطرحی که حالا پروانه ساخت گرفتن و رصد کردن رسانه‌ها، بعضی‌هاشون متوقف شد مثل کار آقای فرهادی که مطلع شدیم از جایی به بعد به دلیل شیوع مجدد کرونا ناگزیر از تعطیل شدن. این اطلاعات رو اساساً شما در شأنیت صنف و خانه سینما می‌دونید که مثل سابق پیگیر این فضا باشه به جهت اینکه بالاخره یک دغدغه صنفی هست فضای تولید و محافظت؟
مسلما جناب صابری همین است که میفرمایید، ولی اجازه بدید قضیه رو یه خورده بازتر، یعنی یه قدری کلانتر بهش نگاه بکنیم. از الان به نظر من میاد که به نظر من که نظارن دیگه همه متفق القولن که جهان دچار یک معضل اساسی شده.
دقیقا.
که شاید در تاریخ به ندرت، یا اگر اون آنفولانزای اسپانیایی رو هم بگیم یا موارد طاعون و وبا رو بگیم، به این گستردگی به یک شکلی بی‌سابقه است. این معضل جهانی طبیعتاً هر کشوری برای خودش راهکارهایی پیدا میکنه بر اساس وضعیت اقتصادیش، و در هر کشوری هم هر شغلی از منظر خودش رو قضیه نگاه میکنه.
بله.
ما در ایران یک موزه کلان قضیه رو داریم که خب بایستی مدیران کلان کشور برای این کرونا راه حلی پیدا بکنن، اما در حیطه شغلی خودمون هر کدوم میدونیم که اون حرفه‌ای که درش مشغول به کار هستیم دچار چه معضلاتی شده. سینما از 5 اسفند سالن‌های سینما تعطیل شد.
درست.
و عملاً ما اکران عید رو خوب از دست دادیم و یکی دو ماه بعد از عید رو، بعد از عید فطر که سینما بازگشایی شد، زمانی بود که کرونا شیب نزولی در ایران یه مقداری گرفته بود، همه احساس میکردن اوضاع مثبته. ما یه یک هفته اول فروش قابل قبولی رو داشتیم، اما به سرعت با افزایش شیوع کرونا دوباره ما دوباره با یک در واقع سینماهای خالی روبرو شدیم. آماری که الان ما داریم مثلا در یک روز در کل کشور چیزی حدود 4000 تا بلیت فروش
میشه.
خب این فاجعه هستش. پیش بینی همه ما در واقع این هست که ما اساساً اکران سال 99 نخواهیم داشت.
درست.
در واقع تو اکران در سال 99 تعطیله. این که سینما باز باشه، حالا در کل ایران 1000 نفر 2000 نفر برن، رو اسمش رو اکران نمیذاریم. بسیار از سینما ها ترجیح میدن که تعطیل بکنن و هزینه های جاریشون رو نپردازن. خب این به شدت برای همه ما نگران کننده است. من در خوشبینانه ترین حالت، دوستان به من میگن تو آدم خوشبینی هستی که میگی تا آخر سال 99 پیشبینی ها تا 6 ماه بعدش هم حتی هست. از اون طرف بخش تولید به شدت خب وابسته هستش به اکران. اگرچه ما الان اکران آنلاین رو در این پلتفرم هایی که وجود داره در ویودی ها شروع کردیم و بازخوردهای بسیار خوبی هم داشته، آماری که باز من از اونها دارم، فروش ها بسیار فروش های قابل قبولی است. حتی فیلمی مثل خوب بجرف که از اکران بعد در اکران بود و فروش متوسطی داشت، به محض اینکه در یک از این پلتفرم ها به نمایش در اومد، فروشی که داشت خیرت انگیز بود به نسبت فروشی که در سینما داره. خب این یک نقطه امید هستش. اما این اکران اساسا پاسخگوی 5000 فعال سینمایی، حداقل 5000 فعال سینمایی نیست. اون چیزی که در واقع میتواند امنیت شغلی این 5000 نفر رو تأمین بکنه تولید هستش. تولید در شکلی که حالا بتوانیم در این شرایط کرونایی به شیوه سالمی پیش ببریم. پروژه ها طبیعتا نگران هن. ما پروانه ساختای زیادی صادر شده، خیلی پروژه ها پیش تولید هاشون رو شروع کردن، اما در واقع دارن دست دست میکنن، به قول معروف لک و لک میکنن، از نگرانی این که خب اگر شروع کردیم و دوباره این شیب بالا رفت و یک دستور برای تعطیل اومد، خب تکلیف سرمایه چی میشه. عوامل فشار دارن میارن که خب پروژه ها شروع بشه، چون نیاز اقتصادی دارن، ما باید درکشون بکنیم. از اون طرف مسئولین کلی مملکت ترجیح میدن که این نوع تجمعات، ما تولید ما سینما 50 نفر 60 نفر در یک مکان کوچکی متمرکز میشیم و حفظ اون پروتکل ها کار سختی است.
بله.
من دقیق اطلاع دارم که در بعضی از پروژه هایی که الان مشغول به کار هستن، سعی کردن حتی با استخدام یک پزشک 24 ساعته که در خدمت گروه هستش و مرتب دارن چک میکنن، یک فضای امنی رو ایجاد بکنن. ولی به هر حال اینا حداقل کارهایی هست که میشه کرد. ما هر کدوممون از صحنه که جدا میشیم با یک خانواده طرفیم، با یک جمعیت دیگری طرفیم و از یک خانواده برمیگردیم، دوباره میایم در یک گروه قرار میگیریم. احتمال این قضیه به هر حال وجود داره، اما طبیعتاً تعطیل کردن پروژه ها، یعنی اگر بگیم که کل تولیدات سینما تعطیل بشه، به اعتقاد من بحرانی که ایجاد میکنه خیلی خطرناکتر هستش از وضعیتی که در شرایط فعلی داریم.
بله جناب اسدیان، این توضیحات شما نشون میده که بالاخره همونجور که آقای انتظامی هم توی نشستشون گفتن، اولویت برای همه فعالین و دلسوزان سینما اینه که چرخ تولید نخوابه به طور کامل.
بله.
میخوام بدونم که به عنوان مسئولیتی که حالا در خانه سینما داشتید، از منظر صنف بله که تفویض شد و تو انتخابات پرهاشیه جابجا شد، میخوام بگم که آیا ما میتونیم مسئولیتی رو متوجه نهاد صنفی بدونیم؟ چون خیلی از این مجموعه های صنفی سینمای ایران که حالا خیلی تو ویترین و سر صدای رسانه‌ای هم شاید نیستند، میدونیم که آسیب پذیریشون نسبت به این بحران خیلی پررنگ‌تر هست. به جهت صنفی خانه سینما چه نقشی میتونست داشته باشه؟ و توی مصاحبه اخیرتون هم اشاره کردید که حتی هیئت مدیره جدید رو هم باید کمک کنیم که سینمای ایران رو از این بحران نجات بده. چه نقشی میتونه خانه سینما داشته باشه برای عبور از این بحران؟
مسلماً همین است که جناب صابری شما فرمودید. البته همه باید کمک بکنیم به سازمان سینمایی، به هیئت مدیره جدید خانه سینما، به صنوف خانه سینما که بتوانیم این بحران رو بگذرونیم. ولی ببینید جناب صابری، وقتی در عید پروژه ها تعطیل شد، بسیار از پروژه ها به همت همین ستادی که در خانه سینما راه اندازی شده بود و عقلانیتی که خود تهیه کنندگان به خرج دادن تعطیل شد، باور بفهمید یکی دو ماه که از عید گذشت، فشاری که از طرف خود عوامل این پروژه ها برای راه اندازی میمد به مراتب بیشتر از فشاری بود که بخوان تهیه کننده ها بیارن که مثلا پروژهشون رو راه بندازن. اون هم قابل فهمه،
طبیعتا نگران معیشتن.
بله بله، یعنی عوامل یک پسنداز اندکی داشتن، اون پسنداز تمام شده، زندگی سخته، ما در یک شرایط بحران در واقع میگن رکود تورمی به سر میبریم، ما در درگیر تحریم‌های شدید اقتصادی هستیم، روز به روز ما با یک افزایش قیمت‌ها روبرویم و عوامل سینما به جز یک تعداد بسیار اندکی که حالا معروف هستن به سلبریتی ها که درآمد بالا دارن، عمومشون از درآمد بسیار متوسطی برخوردارن. خود این باعث میشه فشار بیاره که تولیدا شروع بشه. من تصورم بر این هستش که جدا از حرکت صنفی که بایستی بابت در واقع یک گونه این نگهداری و مراقبت از پروژه ها صورت بگیره، ما بایستی به جای اینکه عمده سرمایه‌ام رو در سازمان سینمایی ببریم حول محور اکران یا مثلا کمک کردن به سالن‌های سینما که اونها هم بایستی به یک شیوهی بهشون کمک بشه،
بله.
این بودجه ها رو باید اختصاص بدیم برای در صحت و سلامت برگزار کردن پروژه های تولیدیمون. ما باید تولید رو حتی بتونیم افزایش بدیم با حفظ پروتکل های بهداشتی. ما در واقع یا در یک کشوری زندگی میکنیم که میگن خب همه چی تعطیل و دولت این توان اقتصادی رو داره که به آدم ها کمک هزینه معیشتی بده که زندگیشون بگذره، که خب ما شرایطمون قطعا این گونه نیست، هممون بسیار خوب میدونیم در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم، یا بایستی شرایط رو فراهم بکنیم که آدم ها بتوانند خودشون این شیوه ارتزاقیشون رو انجام بدن، شرایط بهداشتی رو ما بتونیم براشون به بهترین شکلی فراهم بکنیم.
امروز اطلاع دارید که آی از ادیان این شیوه نامه ها بهداشتی در چه سطحی داره اجرایی میشه در تولیدات سینما ایران؟ اطلاع دارید از
پروژه رو که من خبر دارم، مثلا خودم پیگیری کردم، واقعا یک پزشک تمام وقت سر صحنه دارن،
بله.
و با کوچکترین یعنی مرتب دارن چک میکنن، مرتب دارن، حتی اگر هر کسی یک بیماری دیگری بگیره خب فوراً چک میشه و یا به خونه منتقل میشه یا اینکه میگن نه اصلا ربطی نداره ادامه بدید، دارن هزینه میکنن. این هزینه ها رو اگر ما بپذیریم که باید بشه، میتوانیم، اگرچه باز تاکید میکنم شرایط تولید سینما شرایط پیچیده است، ما از صبح که بازیگر میاد اونجا میشینه با یک فاصله نیم متری با یک گریماری طرف هستش که بایستی این رو آماده بکنه برای صحنه. خب گریمار شما ماسک میزنه، بازیگرتون نمیتونه ماسک بزنه وقتی گریم میشه، این خطرات هممون درک میکنیم. یا بازیگرها در یک اتاق 5-6 متری چند بازیگر با یک گروه با همدیگه مشغول کار هستن و حالا ما عوامل پشت صحنه ماسک رو رعایت میکنن، باز بازیگرها ممکن است نتونن این کارو بکنن. همه این خطرات رو میپذیریم، برای همین هم هستش که صرف هر نوع هزینه‌ای رو به نظرم میاد برای این قضیه کردن که این فضا رو امن کردن و پروتکل‌های بهداشت رو رعایت کردن، بایستی اولویت ما باشه برای اینکه تولید اولویت ماست، وگرنه در واقع ما با یک بحران معیشتی بسیار سنگین در بدنه سینما روبرو خواهیم.
الان تو این فضای تأمین تجهیزات بهداشتی که شما اشاره کردید چند نوبت که میتونه محل اصلی کمک رسانی سیستم مدیریتی ما باشه، سازمان سینمایی ورودی داشته آیا در تأمین موارد بهداشتی یا ارائه خدماتی که بتونه تضمین بکنه سلامت گروه تولید رو؟ اتفاقی افتاده تو تصمیم گیری
خود آقای انتظامی آقای طباطبایی نژاد بگن، من خیلی دقیق اطلاع ندارم، میشه که من خدمتتون گفتم و اطلاع دقیق دارم از طرف خود تهیه کنندگان پروژه صورت گرفته.
تا حالا چیزی پس نشید که از طرف سازمان سینمایی؟
نخیر، من در این مورد بی اطلاع نمیخوام بگم نکردن، ترجیح میدم خب خودشون احتمالاً توضیحاتی دارن.
درست. آقای اسدیان، شما خودتون حالا فارغ از این جایگاه و مسئولیت صنفی که داشتید، حالا یه خسته نباشید هم باید بهتون بگیم دوران پر چالشی رو پشت سر گذاشتید و واگذار کردید، خودتون هم بالاخره یکی از فیلمسازان موفق ما بودید همیشه، یه گزارشی از وضعیت فعالیت خودتون هم به ما بدید حالا که در خدمتون هستیم و با توجه به همه نکاتی که گفتیم آیا در آینده نزدیک شاید فعالیتی
شما محبت دارید؟ من خودم اتفاقا من بایستی به طور طبیعی 2 ماه پیش یک پروژه نمایش خانگی رو،
بله بله، سریالی که مطرح شد
به دلیل همین شرایط کرونا به اتفاق تهیه کنندگان هی داریم به تعویق میندازیم قضیه رو، یعنی در واقع هر جور بالا پایین میکنیم احساس میکنیم که خب یه خود نگران کننده است.
درسته.
این فقط شامل من نمیشه، من میدونم خیلی از دوستانمون، آقای فرهادی رو شما مثال زدید، خیلی از دوستان دیگر هم دارن این کارا میکنن. به هر حال اینگونه نیستش که فکر بکنیم خب پروژه از کار بکنیم هر اتفاقی افتاد افتاد، نه، طبیعتا به جان خودمون، به جان همکارانمون، به زندگی های همکارانمون و به شرایط کشورمون فکر میکنیم و این حساسیت ها رو داریم. من اگر این شرایط نبود احتمالاً الان 2 ماه بود که مشغول تولید پروژه هم بودم، ولی فکر میکنم زودتر از 2-3 ماه آینده این اتفاق نخواهد.
در هر صورت هم اولین فعالیتی که ما از شما میبینیم تکمیل همین پروژه سریال خانگیتون هست، درسته؟
بله.
بسیار خوب، خیلی محبت کردید. من که خیلی خوشحال شدم عصر جمعه با شما سپری شد و گپ و گفتی که داشتیم، امیدوارم که اتفاقای خیلی خوبی برای سینما ایران بیفته.
من هم از شما و همکارانتون که اساسا این وقت رو به سینما و این مشکل کرونا اختصاص دادید سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا جهان بتونه به زودی از این بلا و مصیبتی که گرفتار شده رها بشه.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما آقای اسعدیان برای همراهیتون با برنامه حوزه نقره. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر.
عصرتون بخیر. موفق.
خدا نگهدار.